آرزو داشت تا هنر پیشه شود. او مدت است که به سینما رو آورده است. سینما را یک زبان می داند و به این عقیده است که می تواند از این طریق صدای خود را به مردم خود و حتی جهانیان رسانید. او می گوید از زمانی که کودک بود در برابر آینه می استاد و با خودش تمثیل می کرد.
در طفلیت حتی وقتی نوجوانم که شدم سنف دهم که بودم، من پیشروی آینه استاد می شدم، تمثیل می کردم، باز در آینه خود سعی می کردم، باز چند نقش مثلا با خود می دارم، یک نقش یک آدم خوبه بر خود می دارم، باز نقش یک آدم که بعد از یک نقش منفی است. یعنی مطمئن شدم که وقتی قدر علاقه مند به نقش بازی کردن در نقش منفی و در نقش مثبت هستم، به یک بار راه سینما را هم انتخاب کنم. نقش هایی که به ما داده میشه یا نقش که خودت انتخاب میکنی، یک چیزی است که تو بدون ترس امرش صحبت میکنی. مثلا من یک آدم شاید درون بسیار شجاع باشم، برای اطرافم کسایی که هستن بیش از اونها بسیار یک آدم عاجز هستم. سینما یک جایی است که میتونه همین درون مرا بکشه. در فیلم های خود من میتونم یک نقش یک آدم بسیار شجاع را بگیرم و مامور بازی کنم و بیننده خود انتقال بدم. خلاصه به من سینما یک زبان است، یک زبانی که بدون ترس و بدون لرز با او صحبت میکنم.
بانو محالباک بر علاوه این که در سینما هنر پیش است، مدل نیز میباشد. او میگوید کارش را از مدلینگ آغاز کرده است و تا حالا ادامه دارد.
وقتی در کابل نبودم، وقتی کابل آمدم سال 2015 بود فکر کنم که رای سینما و رای مدلینگ بر من باز شده بود و من تمام تلاش من میکردم که من در ایرا بیایم بمون نحوه بسیار خوبش که یک چهره جدید باشه از مدلینگ، یک چهره نو از سینما باشه، از سینماگرای ما باشه. و وقتی اول در مدلینگ کار کردم، بعد با کسایی روبرو شدم در رای مدلینگ که در سینما کار میکنن. خود مدلینگ و سینما هم کمی با هم مرتبط از ربط دارن.
به باور محالواک اگر سختی ها و مشکلات را نپذیریم به موفقیت ها دست نخواهیم یافت. او میگوید در جامعه سنتی مانند افغانستان کار کردن زن در سینما کار بسا دشوار است که مردم هنرپیشگی او را بپذیرند و او را حمایت کنند.
ما همیشه گفتیم در افغانستان برشان سخت است، بسیار زیاد سخت است، ولی باید این را بپذیرند که اگر سختی را نکشیم، اگر مشکلات را پشت سر نگذارانیم، هیچ وقت بروز نمیرسیم که یک جای میری تو را یک دو نفر میشناسه و تو را قدر میکنه و تو را احترام میکنه. من از طفلی میخواستم که یک کس باشم که به مردم خیرم برسه و در این حال معلوم باشم در جامعه، جایگاهم در جامعه معلوم باشه. و به خاطر پیدا کردن ای که هر زن به خود یک جایگاه پیدا کنه باید بسیار مشکلات بگذرانه.
محالواک میگوید هرچند خانواده‌اش در قبال کاروی نظر منفی نداشتند، او را مانع کار در سینما نمیشدند، اما پذیرش این که او در سینما کار کند به خانواده‌اش مشکل بود.
در فامیل همه تشویق میکرد، نظر منفی هیچ کس نداشت، ولی گاهی برادر برم میگفت که کار را که تو میکنی درست است، ولی جامعه افغانی ما این را نمیپذیرن. جامعه افغانی ما و شاید قوم و هم اگه پا ما برش گفتم من یک دفعه اجازه بده، امیک شخصیت تو هست، همون شخصیت ما هست، همون عزت آبرو که از تو هست، همون از ما هست، چون تو برادرم هستی. من هیچ وقت گفتم اجازه نمیدم خراب شد و مطمئن باش که یک روز باید افتخار میشم. یعنی هر فامیل باشه بسیار به تشویش میشه و بر ما وقتی در سریال کار میکنم یک تجربه نو بود. شبانه با سب می رفتیم، باز فامیل به تشویش می شد زیاد، حتی تا ای که برادر ما می پردم امرای خود بخاطر که به تشویش نشن، ولی بازم بر اونا هم نبود، بر ما هم نبود. اما ما چون داخل قضیه بودم، داخل همون جایی بودم که ما کار میکنیم، بر ما عادی شده بود دیگه، ولی بر فامیلم بسیار زیاد وقت بعد عادی شد.
نورگل فروتن یکی از همکاران محالواک است. او میگوید او را یک دختر مهربان و با استعداد یافته است.
اضافه تر از دو سال میشه همکار هستیم میکنیم، ولی شناخت خیلی وقت میشه از بانو محالواک داریم. بانو محالواک خاص است چون نسبت به دیگه محیط محالواکات کسی است که بسیار یک دختر مهربان با فهم با درک، کسی است که در این مدت دو سال حتی یک روز مثلا قار نبوده، یعنی قارش لبخند است. زیاد خصوصیت ها داره که بانو محالواک مثلا در کار باشی دیگه باشی هیچ وقت خستگی نمیفهمی، هیچ خسته نمیشی. اون تا خصوصیت که داره.
محالواک محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارد. او میگوید هرچند در فیلم های زیاد کار نکرده است، اما انتخاب خوب و مهنت در این راستا میتواند او را به موفقیت برساند.
نه، محبوب باشم بیشتر دوست دارم. مثلا در جهان بسیار کسا میآیند به مشهوریت، ولی اینکه به کدام رقم باید مشهور شوی، چه رقم محبوب باشی در دل های مردم، اونو فرق میکنه. و ما یکی از کسایی بودم خوشبختانه که بسیار وقت کم فکر میکنم در یک سال که ما در سینما آمدم کار کردم، یعنی بسیار بسیار محبوب شدم. فیلم بر رقابت رفت در تمام سطح آسیا، جشنواره مهرگان برگزار شد و همراه من 3 نفر دیگه در رقابت بودن که بهترین هنرپیشه زن کی باشه. فکر کنم حسیبا ابراهیمی بود و فریبا بیژن‌پور بود. برام جای افتخار بود که من با همچین کسایی در رقابت هستم و جشنواره مهرگان یک جشنواره بین المللی بود. در روز ما از همین فیلم یک اسب زرین گرفتم.
بانو مهالواک میخواهد در رشته ژورنالیسم با تحصیلات خود ادامه دهد. وی میخواهد در این رشته دکترا بگیرد و همچنان تصمیم دارد تا در برنامه‌های مدلینگ شرکت کند و فرهنگ افغانی را برای همه جهانیان معرفی کند.
مدلینگ من تا حالا هم جریان داره. من تا حالا مدل لباس میشم، لباسایی که خوش خودم میه، لباسایی که ساختای افغانی باشه، من اونا رو به تصویر میکشم، مدلینگ میکنم. یعنی من مدلینگ تمام نکردم، هنوز هم کار میکنم. دو هنرهای زیبا، من خود هنرهای زیبا رو دوست دارم، مسلک خود دوست دارم. میخوایم که حتی دکترا هم باشه در مسلک خودم انجام بدم، ولی با اون چیزی که در توان خودم هست، دماغ خودم هست، بابو باید آدم پیش برم. اگر در کابل کامیاب شدم، خوب است، خوب که هنرهای زیبا رو بخونم. اگر نشد، باز با یک از پانتونای خصوصی درس خود خواندم. من دوست دارم ژورنالیسم بخونم چون کمی با کارم ربط داره.
به گفته مهالواک، هرچند او خودش هنرپیشگی را تخصصی نیاموخته است، اما در آینده می خواهد پل باشد برای آن عده جوانانی که می خواهند در سینما کار کنند و هنرپیشگی را تخصصی بیاموزند.
هیچ که نشه یک جایی را جور کنم که در اوج فیلم زیاد ساخته شود، فیلم های هنری زیاد ساخته شود، جوان ها زیاد را پیدا کنند، جوان ها بدون از اینکه کدام مشکل ببینند در راهی از اینکه به سینما بیان، به بسیار آسانی راه پیدا کنند که بیان در سینمای افغانی خود کار بکنند. یک جای یک خانه فیلم بسازه که صرف جوان های افغانستان اوج بیان کار بکنند، کورس ها برگزار شود، ورکشاپ ها برگزار شود. یعنی ول به خاطر از اینکه یک کس بخواد بازیگر شود هیچ چیز نیست متاسفانه. ما امیدوار هستم که ما یک روز به او جایی برسیم که به خاطر جوانای خود، به خاطر کسایی که خصوصا خانما که علاقه دارن بیاین در سینما کار بکنن، یک راه باشم، یک پل باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنفیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلم ماز تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کنه که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا 30 سال بعضی ارسی همید ریزش موی دارن، از یکان تا همید از افسردگی و جیرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرس که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که شاید خود ما هم تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تو اینم قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل اینم سال که بود، هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی روی این موضوع زیاتر فکر کردیم، زیاتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، بر من گفتن که فشار روحی بود.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات یکی از جوانان شهر کابل می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد اصل کمپانی ها فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگر. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن برای انتخاب. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگر بر از دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکلی جات نانکر.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر بعضی ارسی همید ریزش موی را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیز هم باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودن میتونه ولی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کموی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شرکت شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت داره و من دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود درست رشد نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستندرد است. شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه، در حالی که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بم هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم. برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یستگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت تا خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن می میشه. یک تعداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مو میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشار روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا مو ریزش مو پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه مو روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت واسه خود داره، خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه. ایره اندروژنتیک یا ارثی هورمونی میگه که یک ارثیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه. سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میرویز تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتی که پیشتر تاس شون.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی سکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلص شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شون و با پوزیشن های خوب استخدام نشه. سبب میشه تا یعنی کم یا درآمدشون کم شه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا اینا به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شون؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است، ارثی و هورمونی گفتیم، ارثیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارثیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارثیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. از اون خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنیم خصوصا به خاطر تشخیص ارثی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است. روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگه مشکل ارثی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوای تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر اونها اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از اون نکنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خود موی خود استفاده میکنه با دوا تقیبش کنم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یا عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 را می‌خوانیم. در صنف 11 امروز دو درس را می‌شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می‌دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشد. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگاله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری 5 بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تخیکی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و توراکس یاد می شود. فایلم ارتروپیدا به صنف های قشریه حشرات، عنکبوت‌ها و صدفه‌ها و حزرفه‌ها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای پوش یا غلاف محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشند. یعنی این حیواناتی هستند که پوست سخت دارا می باشند. ساخپوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، فشا و غیره می باشند. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین الکا ملخ را واضح می سازد. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهیها و پرندگان می باشند که ماهیها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات را میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم میآورند و محصول آن را از بین میبرند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشای انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های منفیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر میکنند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمیتواند به نام حیوانات خونسرد یاد میشوند. ماهیان، ذوحیاتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد میباشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی میباشد. از نظر تکثر کرمهای حلقوی هموفردت میباشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم میباشد و سپرههای بحری دارای الکای خارجی میباشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی میباشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد میشود و استحاله به دو نوع تقسیم شده، استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغ میباشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل میگردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد میشود. قلب فقاره ها دارای دو، سه یا چهار جوف میباشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن میباشد. الکای داخلی، القاح داخلی عبارت از آن القاح است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاح است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل، القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت میگیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیاتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف 12 در سلسله درس های بیولوژی صنف 12 امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترل و مجرای ادرار و علی تسکیر یا تذیب یا هم پینس می باشد. اعضا و غدوات سیستم تکسری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنسیس یاد می شود. گمیتوجنسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اوواجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حصیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدینیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل عموم شود و عموم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای زیر ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پروپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اوم حرکت می کند. طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر از سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که باندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه القا شده از راه محبل خارج می گردد. که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولا دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عضا شدن تخمه دمه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم. مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از اینکه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
چشم مست تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. دو چشم مست تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. چشم مست تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. بده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. که بوسه ای عاشق دارد ثوابه.
موسیقی.